در باور اکثر ایرانی ها این موضوع به عنوان یک واقعیت بدیهی پذیرفته شده که ایرانی ها استعداد یا توانایی خاصی برای پزشکی دارند. اثبات یا نفی این عقیده کار آسونی نیست، ولی به هر حال در این شک نیست که حداقل در اروپا و در آمریکا اسامی ایرانی در میان پزشکان درجه اول کم دیده نمیشه. در پاریس هم پزشکان ایرانی و به اصطلاح ایرانی تباری هستند که بی سر و صدا در کمال فروتنی حرفه‌ای به کار سخت روزمره و همینطور گاهی به کار تحقیقات علمی مشغولند و البته کم هم نیستند اونهایی که در سلسله مراتب حرفه‌ای در مسئولیت‌های بسیار حساس و سنگین خدمت می‌کنند. دکتر نوذر آقاخانی، یا میتونیم بگیم پروفسور نوذر آقاخانی، جراح اعصاب، امروز مهمان برنامه چهره ها و گفتگوهاست. آقای آقاخانی، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیوی بین‌المللی فرانسه در ایسیل مولینو در نزدیکی پاریس.
خیلی متشکرم از این دعوتی که شما به من آوردید و همونجوری که خصوصی قبلا بهتون گفتم، من خودم حقیقتاً چهره‌ای به خصوصی نمیدونم که تو بسیار قابلیت شرکت در این برنامه داشته باشم، ولی خب از اینکه با شما گفتگو کنم خیلی خوشحالم.
خواهش می‌کنم. ما هم خیلی خوشحالیم آقای دکتر که دعوت ما رو قبول کردید. اولین چیزی که می‌خواستم ازتون بپرسم در مورد این کلمه پروفسور هست که در زبان فارسی روزمره تکلیفش چندان معلوم نیست. من روی اینترنت که می‌گشتم به زبان فرانسه دیدم که خیلی جاها شما رو دکتر نوذر آقاخانی معرفی کردن، خیلی جاها پروفسور نوذر آقاخانی. ممکنه بفرمایید که این لفظ پروفسور حداقل در فرانسه دقیقاً به چه معناست و به چه کسی میشه بگیم پروفسور؟
اگه اجازه بدید من توضیح که میدم فقط مشخص باشه که در مورد فرانسه و در مورد دانشگاهی پزشکی هست، یعنی اون توضیحی که من میدم در مورد سایر رشته‌های علمی دانشگاهی فرانسه حتما صدق نمی‌کنه. دکتر خب اون کسی که به اصطلاح تحصیلات پزشکیشو تموم کرده باشه و تز پزشکیشو گذرونده باشه بهش میگن دکتر. اگر شما یه تخصص هم بگیرید، مثلا دکتر فقط عمومی نشید و دکتر تخصص بگیرید، حالا جراحی اعصاب باشه، دکتر تخصص چشم بگیرید، بازم بهتون میگن دکتر فقط با یه تخصص، یعنی شما بهتون میگن به اصطلاح متخصص اعصاب هستید یا متخصص جهاز هاضمه هستید، متخصص. تا این حد این پزشکی به اصطلاح بالینی و بیمارستانیه. اگر شما پیشرفتایی در مرحله دانشگاهی هم انجام بدید، بعد یه سری حالا هم امتحانات هست هم به اصطلاح تزهای مختلفو بگذرونید، اون حد آخر که برسید به اصطلاح که تز دو سیانس بگیرید و هم یه چیزی که در فرانسه میگن اشتر، یعنی ابیلیتاسیون ادیقی جلقاشرش، که به اصطلاح بالاترین سطح دیپلم هایی که دانشگاه های فرانسه میدن، یعنی تصدیق میکنن که شما نه تنها خودتون یه سری تحقیقات رو به پایان رسوندید، بلکه این امکان و این قدرت و این صلاحیت رو دارید که تحقیقات دیگران هم تحت پوشش قرار به اصطلاح بهشون جهت بدید و مواظبت کنید. این چندین درجه رو که بگذرونید، بعد یک کمیسیونای تشکیل میشه و این درجه پروفسوری رو به شما میدن و به اصطلاح این درجه پروفسوری بیشتر درجه دانشگاهیه تا بیمارستانی.
پس شما الان مرتب با دانشگاه هم همکاری کنید.
اگه بخواید بگید ما هم دکتریم هم پروفسور، البته در حقیقت چیز مهمی نیست، ولی خب هر دوتاش هست. بله، ولی خب همین دلیل یک سری شرایطی گفتم داره، یک سری هم الزامات برای شما ایجاد میکنه، یعنی در کار شما علاوه بر کار بالینی و طبابت معمولی که داریم میگیم در دار بیمارستان هست، خب من در بیمارستان دانشگاهی هستم، علاوه بر این دو تا به اصطلاح ماموریت دیگه هم شما دارید، یکی ماموریت تحقیقاتیه و یکی ماموریت تدریسی. البته خب بستگی به رشته‌ای که شما دارید این مقدار تدریس کم و زیاد میشه. در دانشگاه‌های معمولی پزشکی مثلا جراحی مغز و اعصاب، خب برای کسایی که دارن پزشکی میخونن زمان دانشگاهیشون قبل از تخصصشون خیلی ساعت زیادی برای درس با جراحی مغز و اعصاب ندارن، شاید مثلا هر دانشجوی پزشکی قبل از تخصصش مثلا 5-6 ساعت در تمام طول تحصیلش با درسی که ما بهش میدیم ربط داشته باشه، ولی خب بعدش دانشجوهایی که میرن برای تخصص جراحی مغز و اعصاب، خب اونا رو ما تقریبا هر هفته هر ماه براشون درس داریم.
آقای آقاخانی، این عنوان پروفسور حاصل چند سال کاره برای شما الان؟
عنوان دکتر و تخصص، یعنی تخصصتون رو بگید، مثلا در جراحی مغز و اعصاب برای من 11 سال بود، یعنی که 6 سال پزشکی معمولی، یعنی تا قبل از کنکور به اصطلاح انترنا برای تخصص، 5 سال هم تخصصی میشه 11 سال. خب ولی بعدش دیگه بستگی به سرعت و حدت و به اصطلاح عجله شما و همه این چیزا داره، یعنی بعضی وقت ممکنه 5-6-7 سال بعد از اینکه شما درستتون تموم کنید اتفاق بیفته، بعدش ممکنه بیشتر طول بکشه. برای من دقیقاً الان سوال غافلگیر کننده ای بود، من حساب نکردم هیچ وقت چقدر، ولی من فکر میکنم 8 سال بعد از اینکه تخصصم گرفتم.
و تمام درستون رو در فرانسه خوندید؟
بله، من از دیپلمم هم حتی در فرانسه گرفتم، یعنی سال 1983 که وارد فرانسه شدم سال بعدش دیپلم گرفتم و بعد دیگه تحصیلات پزشکی شروع کردم. البته خب در این مدت جای دیگه هم برای کارهای تحقیقاتی و یا درسی رفتم، ولی خب تحصیلات پزشکیم در فرانسه بوده. بله.
آقای دکتر، برگردیم به حرفه روزمره شما برای اینکه کمی روشن‌تر بشه. شما فرمودید جراح مغز و اعصاب. آیا جراح مغز و اعصاب با جراح اعصاب فرق میکنه یا هر دوش
نه فرق زیادی نداره؟ البته بعد از اینکه هر کس مثل همه رشته های پزشکی و احتمالاً سایر رشته های دانشگاهی، وقتی که شما در یه چیز عمومی تخصص گرفتید، بعد کار خودتون یه مقدار بعد از سالها یواشاش اختصاصی تر میشه و یه رشته های به خصوصی از اون کارو شما باش کار میکنید. جراحی مغز و اعصاب در فرانسه مثل آمریکا اینا به اصطلاح سو اسپشیالیته نداره، یعنی که شما نمیگن جراح اعصاب و جراح مثلا به جز به اصطلاح اطفال، برای اینکه یه قانونی چندین سال پیش در فرانسه گذرونده شد که جراحی مغز اطفال رو فقط یه سری مراکز به خصوص انجام میدن، ولی بقیه جراحی های مغز و اعصاب و هر کسی که به سایه تخصص جراحی مغز و اعصاب بگیره اجازه قانونی داره انجام بده. اون به اصطلاح بیمارستانی که ما درش هستیم که بیمارستان کرملن بیست قبلا نامیده میشد، الان با دو سه تا بیمارستان دیگه ادغام شده و به اصطلاح بیمارستان جنوب پاریس نامیده میشه، پاریس سود به اصطلاح که وابسته به دانشگاه پاریس 11 هست، سابقه کاریش از سالهای سال قبل از 50 سال پیش بیشتر تخصصش رو روی نخاع و ضایعات نخاعی، عملهای نخاعی و اینا به اصطلاح تمرکز داده بوده. البته دو تا مسئله دیگر هم ما در اونجا خیلی سعی کردیم که پیشرفت کنیم درش، یکی جراحی عروق مغز، یکی دیگه هم جراحی سر، و این دامنه کاری من اصلی من در این سه قسمته. البته خب همونجوری که مثلا عملای دیسک و سیاتیک و به اصطلاح عملای معمولی و به حال حالا نگیم پیش به افتاده جراحی مغز ما انجام میدیم، ولی خب این سه قسمت که هم تحقیقات من در اون زمینه پیش میره، همین که بیشتر تخصص بالینی منم در اون هست.
آقای دکتر، من ایرانم یادم میاد حداقل از نظر ما مردم عادی اینطور به نظر میومد که بعضی جراحا بیشتر از بقیه عمل میکنن، به نظر میومد که انگار صبح تا شب تو اتاق عمل هستن. آیا واقعا چنین چیزیه؟ خیلی فرق میکنه تعداد عمل یا نه این نظر آدم غیر حرفه‌ای است؟
والا در ایران من نمیتونم نظری بدم، چون من خب همیشه دورا دور فقط به پزشکی ایران نگاه داشتم و چندین بارم رفتم دانشگاه شرکت کردم، عمل اونجا کردم و به درخواست به صدا همکار ایرانی، ولی خب میدونم که در ایران مثل همه چیزهای دیگه تقریبا میشه که دو سطح از کار وجود داره. یه سری آدمایی که خیلی شناخته شده حالا به دلایل درست یا غلط، و یه سری آدمایی که شناخته شده نیستن. خب اون سری آدمایی که شناخته شدن تعداد عملا و مراجعه کننده ها خیلی زیاده. در فرانسه، حالا در پاریس دقیق‌تر، خب تعداد جراحی مغز اعصاب به نسبت شهرهای دیگه فرانسه زیادتره. چند مرکز وجود داره، معمولا در شهرهای دیگه بزرگ فرانسه مثلا در مثل بوردو، مرسی یا لیل اینها یه مرکز وجود داره. یه سری مراکز خصوصی هم هستن، ولی خب در مراکز خصوصی در فرانسه اجازه عمل مغز نیست. اجازه عمل نخاع و ستون فقرات هست، ولی اجازه عمل مغز در اینجاها در مراکز خصوصی فعلا وجود نداره به دلیل نبودن آی سی یو و اینا. بعد از اون در پاریس این تعداد جراح‌ها و تعداد مراکز زیادتره، به همین دلیل خب یک مقدار حجم عملای افرادی که اونجا هستن کمتر میشه، ولی با این حد هم بین بخش‌های مختلف دانشگاهی و بین افراد مختلفی که در اون بخش هستن خب تعداد عملا فرق میکنه. اینا فکر میکنم مثل کار شما ژورنالیست هم همین، به هر حال یه سری آدما هستن که علاقه زیادی به این کار دارن، حالا اصلا مسائل مادی و به اصطلاح پیشرفت‌ها اینا رو بذاریم کنار، ولی خب این که اگر این شغلی که شما دارید واقعا شما برای این کار زندگی میکنید با کسی که فقط اینو به عنوان یه شغل و حرفه میگیره خب فرق میکنه، به همین دلیل مقدار ساعتی که شما تو بیمارستان هستید هم فرق میکنه. بعد یواش یواش خب شناخته شدن شما بیشتر میشه، به همین دلیل خب رجوع کننده ها بیشتر میشن، بعدم خب یه مقدار به هر حال همه رو بگذاریم کنار رضایت مریضا مهمه، یعنی خب به هر حال مریضا به پزشکای به اصطلاح عمومی خودشون صحبت میکنن، پزشکای عمومی با هم دیگه صحبت میکنن، یه فردی شناخته تر میشه شناخته تر نمیشه، ولی خب به هر حال نمیشه گفت که همه یه اندازه عمل میکنن. بعد
میهمان چهره و گفتگوها پروفسور نوذر آقاخانی، جراح مغز و اعصاب، است که در پاریس مشغول به کار است. آقاخانی، میخواستم اینجا در ادامه صحبتمون از حرفه پزشکی کمی خارج بشیم و به موضوع دیگری بپردازیم. روی اینترنت اگر به زبان فرانسه اسم شما رو نوذر آقاخانی رو جستجو بکنیم، مطالب زیادی در ارتباط با حرفه پزشکی بلافاصله پیدا میکنیم. اگر به فارسی جستجو بکنید و بزنید نوذر آقاخانی، تقریباً تمام نتایج جستجو مربوط به عرفان میشه. من از جمله تألیفاتی دیدم روی اینترنت، کتابهایی به اسم نوذر آقاخانی، ولی شک کردم که آیا شما هستید یا مؤلف دیگری است. از جمله کتابهایی راجبه، اگر اشتباه نکنم، راجبه سید حیدر آملی و عرفای دیگر. بعد قبل از برنامه از خودتون سوال کردم، البته فرصت نشد بیشتر صحبت بکنیم، که فرمودید خود من هستم. ممکنه بفرمایید که این علاقه از کی بوده و چطور این رو در کنار حرفه‌ای به هر حال دشواری مثل حرفه پزشکی و جراحی دنبال کردید؟
البته قبل از برنامه با هم صحبت کردیم، منم گفتم که اشکالی در مورد این صحبت نداره، ولی خب قبلش که با من تلفنی صحبت کرده بودید، شما فقط گفته بودید که راجع به پزشکی. البته برای من مسئله به خصوص نیست، ولی اون کاری که شما گفتید من خودم نکرده بودم هیچ وقت، که دنبال اسم خودم توی فارسی بگردم. فرانسه گاهی اوقات نگاه کرده بودم به دلایل مختلف، ولی فارسی این کار نکردم. اون مسائلی که شما فرمودید چند تا به اصطلاح ترجمه بود، بیشتر تألیف نبوده فعلا، ولی دو سه تا ترجمه بود که از نوشته های آنری کوربن، اسلام شناس و به خصوص ایران شناس و شیعه شناس فقید فرانسوی بود، که همون فضول فرمودید راجبه یه قسمت راجبه سید حیدر آملی بود و راجبه تشیع و تصوف. خب اون به هر حال علاقه های شخصی منه که احتمالاً و نه احتمالاً تحقیقاً قبل از علاقه من به پزشکی بوده، ولی خب به عنوان حرفه من فکر نمی‌کردم بتونم کار دیگه بکنم جز پزشکی. اینم از بچگی. حالا دلایلش رو خودتون گفتید، احتمالاً اولش برای پزشکی برای اینکه احتمالاً خانواده های ایرانی همیشه آرزو دارن که یه پسرشون یا دخترشون یا پزشک بشه یا مهندس. البته فکر بدی هم نیست، ولی خب به نظر من شغلای دیگه هم حتما هر جامعه احتیاج داره. من خب هم خودم علاقه داشتم، هم خانواده و کمک کردن، و به خصوص به اومدن من به فرانسه و زحماتی که پدر مادر متحمل شدن نقش اساسی در این کار داره. یعنی که اگر که پشتیبانی خانواده، نه فقط پدر مادر، بیشتر از خانواده، چون من خالم اینجا بود، اومدم پلوی خالم که اینجا زندگی می‌کرد، اگر که اینجا این پشتیبانی نبود امکان نبود. بعدم خب بعد از اینکه ازدواج کردم تحمل خانومم، اونم خیلی مهمه، برای اینکه به هر حال یه کاریه که قبل شما همش در حال درس خوندنید، بعدش هم به خصوص جراحی 24 ساعته در خدمت بیمارستان. و به نظر من به هر حال پزشکی رو به جز این نمیشه تصور کرد. یعنی اگر شما فقط بخواید پزشکی بخونید که فقط به دلیل اینکه خب میگن به شما میگن دکتر یا پولی در میارید یا نه، به نظر من کار بیهودیه. این مسئله عرفان هم بله، من خب از نمیشه گفت از کی، ولی خب در یک خانواده بودیم که خوشبختانه این مسئله در شایع بود، و خب تربیت بچگی و تحت تاثیر اون چیزایی که شما در بچگی قرار میگیرید 100% شخصیت شما رو در اون مسئله، یعنی شخصیت شما رو در اون بچگی درست میکنه. این علاقه همیشه در من بوده و هست، و به هر حال یک، حالا این هم به شما بگم، اگر که کار پزشکی جدی رو انجام بدید و کار دانشگاهی تو تحقیقاتی، باید حتما یک دررویی در کنار این کار داشته باشید، چون این کار از لحاظ بدنی و از لحاظ روحی خیلی سخته. یعنی که به هر حال شما مسئولیت، نگیم مرگ و زندگی بیمارا به خصوص در جراحی، ولی به هر حال یه مسئولیت ثقیلی رو گردن شما هست که همیشه هم خوب پیش نمیره. برای اینکه به هر حال شما هر چقدر بگید من جراح خوبی هستم، هر چقدر همه بگن جراح خوبی هستید، غیر ممکنه یه جراح گرفتاری نداشته باشه. یعنی وقتی مریضی که عمل کرده باشه، عمل خوب پیش نرفته باشه، بعد از عمل گرفتاری نداشته باشه، این ذاتی جراحی و پزشکیه. و به همین دلیل اگر که شما واقعا این یه رابطه عاطفی با مریضاتون داشته باشید، که من فکر میکنم دارم، حالا بعد از اونا بپرسید، چون یه طرف نباید قضاوت کرد، این گرفتاریایی که ممکنه پیش بیاد و همین استرسی که در عمل هست و اینا، به هر حال شما باید یه جای اینا رو بتونید کنترل کنید و چیز کنید. و خب این مسائل ادبی عرفانی و هم عرفان نظری هم عرفان عملی، نه اینکه به عنوان کاربردی ما بهش نگاه کنیم، ولی به هر حال یک کمک خیلی بزرگیه.
میتونم بپرسم چند سالگی از ایران اومدید بیرون آقای دکتر؟
من متولد 1966 هستم و 1983 از ایران اومدم، یعنی 17 سالگی تقریبا، آخر 17 سالگی. من سال آخر اون موقع میگفتن چهارم نظری بودم، سال یک ماه اولش شروع کردم که بعد اومدم فرانسه.
یعنی در واقع اواخر دبیرستانتون دیگه به انقلاب خورده بود دیگه.
نه من اواخر راهنمایی انقلاب خورد، یعنی که من سال سوم راهنمایی که بودم انقلاب شد، که اون موقع من دبیرستان البرز میرفتم، انقلاب شد، گفتن که بعد هر کس نزدیک منزل خودش بره. طرح گذروندن که احتیاج نیست که کسی از یه جای دیگه حله دیگه بلند شه برای یه مدرسه دیگه. به همین دلیل من بعدش رفتم یه مدرسه که نزدیک منزلمون بود و خوشبختانه جزو اون سیستم مدرسه خوارزمی بود و خب مدرسه خیلی خوب. بعدم که چهارم نظری که شروع شد، یعنی سال آخر دبیرستان، که دیگه راهی فرانسه شدم.
باز برمیگردم به مسائل حرفه‌ای. من باز روی اینترنت نگاه میکردم، دیدم که شما در مورد اهمیت اولین مراقبت ها بعد از آسیب های عصبی صحبت میکردید، خصوص آسیب، اگر درست فهمیده باشم، راجع به ستون فقرات و آسیب هایی که ستون فقرات میبینه. آیا این یک دل مشغولی مهم حرفه‌ایه؟ ممکنه در این مورد توضیح بفرمایید؟
یکی از دامنه های تحقیقاتی من و حالا با سرویس های دیگه هم این کارو میکنیم اینه که ضایعاتی که در مغز ستون فقرات، یعنی نه ستون فقرات، نه در خود نخاع ایجاد میشه، حالا چه به دلیل ضربه خوردن، چه به دلیل سکته و به دلیل دیگه، این الان دقیقا معلوم شده که یک روند وخیم شدن رو طی میکنه. یعنی که اون ضربه که فرضاً، حالا اگه بخوایم در مورد ضربه صحبت کنیم، اون ضربه که اول به سر شما میخوره یه سری ضایعات در مغز ایجاد میکنه. اگر که شما کارهایی برای پیشگیری از بدتر شدن این جریان انجام ندید، این ضایعات خودشون به خودی خود ممکنه پیشرفت کنن و مسئله رو وخیمتر کنن و بدتر کنن. و به هر حال ما که نمیتونیم جلوگیری کنیم که کسی به ضربه به سرش بخوره. حالا میتونیم بگید که کاسک بذاره، نمیدونم مواظب باشه، کارهای محیر الوقوع، یا حالا ناراحت نشن جوونا احمقانه انجام نده، ولی خب وقتی شما افتادید زمین، به هر حال زهرتون میخوره به زمین، و حالا اگه کاسک هم داشته باشید خب ضربه رو کمتر میکنه، ولی از این نمیشه جلوگیری کرد. یعنی نمیشه همه رو گفت بمونید تو تخت بخوابید. تمام تحقیقاتی که الان انجام میشه اینه که چجوری چه کار بکنیم که اون ضایعات به اصطلاح ثانوی رو جلوگیری کنیم ازش، و این هم در نخاع صدق میکنه هم در مغز. حالا اون روند بیولوژیک و پیشرفتشون فرق میکنه با هم، ولی خب همون روندیه که در مغز هست در نخاع هم هست. یعنی باید جلوگیری کرد از اینکه این ضایعات ثانوی به وجود بیاد، که راه حل مختلف داره، ولی خب تحقیق اصلی در کسایی که در این مورد تحقیق میکنن اینه.
آقای آقا خانی، شما آیا مطب هم دارید؟
نخیر. یعنی هم اون چیزی که میگیم مطب، یعنی به عنوانی که شما مریض رو ببینید، همون در بیمارستانی که هستم هست، هم عملام اونجا انجام میشه، و به طور کلی من شخصا با کار خصوصی مخالفم، ولی خب این قضاوتی در مورد همکاری که این کار میکنن نیست، فقط یه تصمیم شخصی، یعنی که من کارم دانشگاهیه و دولتی.
آیا به طور متوسط میتونید بگید که مثلا در ماه چند عمل جراحی انجام میدین یا نه خیلی اتفاقی است؟
نه، حدودا میشه گفت. یعنی خب وقتی که شما جوان‌تر باشید عملا زیادتره، چون هی دنبال این هستید که عمل بکنید، تو به هر حال اورژانس هم بیشتره، چون شما در خط اول جبهه به قول معروف هستید که مریضا میشن. الان خب من بعد از اینکه سال هاست اینجام، تقریبا هر سال که نگاه میکنیم اینا بین 250 تا 300 تا عمل تقریبا.
خسته کننده نیست؟
قبل از اینکه این کارو شروع کنیم میدونستیم که خسته کننده است.
اون وقت با دانشجو چطور کار میکنه آقای دکتر؟ یا دانشجوها رو در بیمارستان میپذیرید یا درس به اصطلاح تئوریک دارید؟
همونجوری که عرض کردم خدمتتون، دو نوع دانشجو ما داریم. یه سری دانشجو هستن که در حین خوندن درس عمومی پزشکی هستن، یعنی هنوز دکتر نشدن به قول معروف، یعنی هنوز تو اون 6 سال اولیه پزشکی هستن که در فرانسه بهشون میگن اکسترن. اینها کسایی هستن که بعد از ظهرها تقریبا درس تئوریک دارن در دانشگاه، از مثلا سال سوم صبحاشون رو باید بیمارستان بگذرونن، که انتخاب میکنن و میچرخن به اصطلاح بین سرویس های مختلف. وقتی که در سرویس ما هستن، خب اینا کارشون اینه که مریضا رو ببینن، به اصطلاح معاینه‌شون کنن، وقتی که ما ویزیت انجام میدیم با هم دیگه صحبت کنیم، و در بالین مریض به قول معروف در کنار مریض سه چیزا رو بهشون یاد میدیم. این یه نوع چیزه. بعد خود ما همون گفتم که تون در اون درسای بعد از ظهر هم شرکت میکنیم، ولی خب در جراحی مغزاسا برای این افراد کمه، یعنی مثلا 5 6 ساعت در سال بیشتر نیست، ولی مثلا کسی که دکتر جهاز هاضمه است ممکنه 15 20 ساعت درس با این دانشجو داشته باشه. بعد کسایی که مدام میخوان تخصص بگیرن، اونا دیگه روز و شبشون با ماست، یعنی که وقتی میان توی بخش ما، هر بخشی حالا به تعداد بزرگ کوچیک‌تر بودنش، تعداد انترنایی که در اونجا داره زیاد و کمه، در بخش ما که مثلا 4 تا انترن هستن، این 4 تا انترن تقریبا میشه از ساعت 7 صبح تا 9 شب همش با ما هستن، ها، در اتاق عمل، در معاینه بیمارا، در ویزیتی که در سرویس انجام میدید. اینا هم یه سری درسای به اصطلاح عملی داریم بهشون همش در آنها میدیم، و علاوه بر این یه سری درسای تئوریک هم برای همین انترنامو داریم که مثلا در پاریس بین همه سرویس های جراحی مغز و اعصاب با هم دیگه این درس رو انجام میدیم.
پس عذر میخوام، انترن به معنی دقیق یعنی کسی که درس،
یعنی که به اصطلاح پزشکی عمومیشو تقریبا تموم کرده، در حال تخصص گرفتنه. این با ایران فرق میکنه ها، چون ایران کاملا سیستم آمریکایی الان دنبال میکنن که یه توضیح دیگه از این مسئله داره. در فرانسه شما وقتی که شروع میکنید پزشکی رو بخونید، یکی دو سال اول هیچی بهتون نمیگن، وقتی که میرید به بیمارستان بهتون میگن اکسترن، وقتی که شروع به تخصص کردید یا اون امتحان انترن رو گذروندید بهتون میگن انترن. بعد انترنا که بستگی به جراحی 5 سال، تخصصای دیگه 4 ساله، بعضی وقتا بیشتره، اون موقع بهتون میگن انترن. تموم که شد که بهتون دیگه میگن دکتر. ولی دکتر البته به انترنام دکتر میگن، برای که بعضیشون در این حالی که در حال تخصص گرفتن تز پزشکیشون هم گذروندن.
خیلی وقت برامون نمونده، سوال هم زیاده، میخواستم نظرتون رو کلن در مورد وضعیت پزشکی در فرانسه، مسئله بیمه ها، بیمه های درمانی، اینا بحث خیلی زیاده، میخواستم به عنوان یک آدم حرفه‌ای از شما بپرسم که آیا فکر میکنید که به خصوص این سیستم بیمه های درمانی در فرانسه آیا الان در وضعیت ناگواری قرار داره یا اینکه نه یک سیستمی است که داره کار خودش رو میکنه؟
سیستمی که داره کار خودش رو میکنه، یعنی حقیقتا اگر شما بخواید امکاناتی که برای شهروند فرانسوی، حالا خارجی ها رو بسیار کسایی که از قانونی گرفتار مسائلی هستن میتونید بعدش صحبت کنید، ولی یه شهروند فرانسوی یا هم ماها مثل ماها که در اینجا هستیم امکاناتی که برای استفاده از پزشکی و درمان داره با خیلی از کشورهای دیگه حتی اروپایی و آمریکایی و سطح پزشکی و پولی که هر شخص باید بده این کار بده قابل مقایسه نیست. مثلا شما اگر با انگلیس مقایسه کنید، یه نفر که 1001 گرفتاری داره و میدونن که باید حتما بره یه جای عمل بشه، این توی صف انتظاری باقی میمونه، ممکنه 4 5 ماه 6 ماه طول بکشه برای عملای غیر اورژانس، مثلا برای عمل ارتوپدی زانو اینا. این ولی خب فرانسه این هست، ولی خب این سیستم الان داره کار خودش انجام میده، ولی یه سری گرفتاریای خیلی بزرگ داره. یکی از گرفتاری‌های بزرگش اینه که خب این سیستمی که به هر حال دولت در خدمت مردمه و زمانی ساخته شده که خب به هر حال وضعیت اقتصادی فرانسه خیلی بهتر بوده و به هر حال برای هر دولتی این یه افتخار بزرگه که بتونه پول برای شهرونداش خرج کنه، این نظر شخصی منه. ولی الان خب این دیگه الان این پولو ندارن، یا حالا ندارن یا اینکه جاهای دیگه درست استفاده میشه. به هر حال اون پولی که تزریق میشده به این سیستم یه مقدار کم شده. این یک. دو، مردم یه سری عادت ها رو گرفتن که این عادت ها دیگه غیر قابل قبوله. یعنی مثلا اینکه الان شما در فرانسه همین امروز شما تصمیم بگیرید که بیاید مثلا خدای نکرده یه ناراحتی دارید برای اینکه بخوان عملیتون کنن، میتونید بیاید منو ببینید، 4 تا دکتر جراح مختص دیگه هم ببینید و سکیوریتی سوسیال اینا رو پس میده. در صورتی که در کشورهای دیگه این اجازه رو ندارید. شما وقتی میخواد انگلیس میخواد برید جراح مغز و اعصاب ببینید، باید حتما پزشک عمومی تو معرفیش کنه و همون یکی رو شما حق دارید ببینید. اگر بخواید کسی دیگر ببینید میتونید ببینید، ولی به مسئولیت خودتون و با جیب خودتون. این مسائل هستن، مسائل دیگه هم هستن، ولی خب این سیستم پزشکی فرانسه الان در یه گرفتاریای بزرگی هست که احتمالاً باید به هر حال یه سری رفرمای خیلی جدی درش انجام بشه. ولی از اون طرف هم نباید مردم رو نگران کرد، بگن که پزشکی فرانسه کار نمیکنه. نه، الان یکی از حقیقتاً بازم بهترین پزشکی های دنیاست و به خصوص امکاناتی که برای مردم هست و بتونن سریعاً به این پزشکی برسن هنوز از یکی از بهترین های دنیاست.
و سوال آخرم آقای دکتر، آیا دانشجو ایرانی هم دارید؟
الان در حال حاضر از دانشجویی که در تخصص مغز و اعصاب میگیره در پاریس نه، ولی دانشجویی که دیگه دارن پزشکی میخونن قبل از اینکه پزشک بشن خیلی زیاد. بله،
خیلی خیلی متشکرم از شما آقای پروفسور نوذر آقاخانی، جراح اعصاب، که به رادیوی بین‌المللی فرانسه تشریف آوردید، نیم ساعتی از وقت بسیار ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید.